صفحه 141 متن. و در این صورت هر حرکتی فعل فاعلی محرک می خواهد که به وی قائم بشود و بیوی از میان خواهد رفت. و رابعا این را نیز می دانیم که هر یک از موجودات جهان ماده حرکتی است و محرکی می خواهد که به همراه وی موجود بوده باشد. اینها معلوماتی هستند که با کوچکترین تردید در یکی از آنها دستگاه علیت و معلولیت و تحول و تکامل از میان خواهد رفت. و از این روی حکم می کنیم که فاعل فعل مانند ماده و صورت فعل به همراه خود فعل باید موجود بوده باشد. بلی، چون ممکن است که در یک فعل فاعل‌های گوناگون علت توالی شرکت داشته و هر یک از آنها فعلی را که انجام می‌دهد به دست شریک و انباز خود بسپارد، یعنی فاعل دومی اتصال وجودی به فاعل اولی پیدا کرده و پس از وی جای وی را بگیرد، ممکن است فعلی پس از رفتن فاعل نخستین به فاعل‌های دیگر قائم بوده و از میان نرود. و همه مواردی که فعل پس از فاعل باقی میماند از همین قبیل است. چنان که روشن شد، فلسفه متافیزیک در این نظریه قانون علیت و حرکت عمومی را اساس نظر خود قرار می‌دهد و علم امروزه نیز با هر گونه تلاش نظریه تحول و تکامل حرکت عمومی را تأیید می‌کند. و در اینجا شگفت آور این است که ماتریالیسم دیالکتیک تحول و تکامل را که گردش جهان ما به روی اوست فراموش کرده و بر اساس وجودات مطلقی بدون تقیید فکر می کند. و شگفت آور از این که می گوید متافیزیک به مفهوم علت و معلول پی نبرده. اشکال این سخن با فرضیه فیزیکی نیوتن که می گوید هر جسمی همیشه بر حالت سکون یا حرکت یک نواخت خود باقی می ماند، مگر اینکه قوایی که بر وی کارگر می افتد مجبورش سازند که حالت سکون یا حرکت خود را تغییر دهد، که از روی آزمایش‌های غیر قابل رد تهیه کرده منافی است، زیرا بدیهی است که در حرکت دائمی محرک اولی از میان رفته با این همه حرکت باقی است. حاشیه در پاسخ آخرین اشکالی که گذشت، سخن به اینجا رسید که مواردی که معمولاً به عنوان شاهد و مثال آورده می شود، برای اینکه معلول بعد از علت و فعل بعد از فاعل باقی مانده است، از قبیل پدر و فرزند، بنا و ساختمان، ساعت ساز و ساعت، نظر مسامحی عرفی به جای نظر دقیق عقلی به کار رفته و به آنچه صرفاً از نظر عرف علت و معلول و فاعل و فعل شناخته می شود استناد شده. از نظر عرفی مسامحی البته ساختمان کار بنا و ساعت کار کارخانه ساعت سازی و فرزند کار پدر است، ولی از نظر دقیق عقلی هیچ یک از اینها کار هیچ یک از امور نام برده نیست، زیرا مجموعه موادی که وجود فرزند یا ساختمان یا ساعت را تشکیل داده است با خواص فیزیکی یا شیمیایی یا حیاتی که در این مواد هست هیچ کدام مخلوق و معلول پدر یا بنا یا کارخانه ساعت سازی نیست. کار هر یک از عوامل نام برده دخل و تصرف هایی است که در مواد موجود این جهان به عمل می آورند و این دخل و تصرف ها عبارت است از یک سلسله حرکاتی که با نظم معین از آنها سر می زند و البته نتیجه این حرکات با نظم معینی که صورت می گیرد با در نظر گرفتن عوامل فیزیکی و شیمیایی و حیاتی که در این دنیای عظیم موجود است، پیدایش یک دستگاه ماشینی یا یک مرکب شیمیایی یا یک موجود ذی‌حیات است. پس امور نام برده که ما با نظر عرفی و مسامحی آنها را فاعل فرزند یا ساختمان یا ساعت می نامیم، در حقیقت فاعل یک سلسله حرکاتی هستند که قائم به آنهاست. و البته نسبت به این حرکات که فعل واقعی این فاعل‌ها و معلول واقعی این علت‌ها هستند، قاعده عقلی فلسفی ما، یعنی این که معلول حدوثاً و بقاءً نیازمند به علت است، جاری است. زیرا محال است که حرکتی پیدا شود و فاعل مباشر آن حرکت از بین برود و آن حرکت بتواند به وجود خود ادامه دهد. همین که سخن به اینجا رسید، اشکال تازه‌ای پیش می آید و آن همان آخرین اشکالی است که در متن بیان شده. توضیح آن این که در علم الحرکات و فیزیک جدید با شواهد و دلائل عملی و تجربی انکار ناپذیری ثابت شده که ادامه حرکت مستلزم بقای فاعل حرکت نیست و رسماً تأیید شده که نظریه احتیاج حرکت به محرک دائمی که یک نظریه ارسطویی است، یعنی اولین بار توسط ارسطو ابراز شده، 100% مخالف تجربیات دقیقی است که از 300 سال پیش تا کنون به عمل آمده. پایه مکانیک و فیزیک جدید روی قانون جبر گالیله و نیوتن است که درست نقطه مقابل نظریه ارسطویی است و بدیهی است که هر جا حکم عقل برخلاف مشاهدات تجربی درآید و علم برخلاف فلسفه فتوا دهد، باید فتوای عقل و فلسفه را به کناری گذاشت و از علم و تجربه پیروی نمود. در کتاب خلاصه فلسفی نظریه اینشتاین ترجمه آقای احمد آرام می نویسد: یکی از مسائلی که در نتیجه بغرنجی و پیچیدگی هزاران سال در تاریکی کامل مانده بود، مسئله حرکت است. جسم ساکنی را در محل بی حرکتی در نظر می گیریم. برای تغییر وضع دادن به چنین جسمی لازم است مؤثر خارجی بر آن اثر کند و آن را به جلو براند یا بردارد. ما با تصور غریزی و الهامی خیش حرکت را وابسته به اعمالی چون راندن و بلند کردن و کشیدن می دانیم. تکرار تجربه ما را در این خطر می اندازد که فکر کنیم برای آن که جسمی تندتر حرکت کند باید آن را سخت‌تر برانیم. طبیعتاً چنین به نظر ما می رسد که هرچه عامل مؤثر در حرکت شدیدتر باشد، سرعت بیشتری نتیجه آن خواهد شد. این طرز استدلال غریزی درباره حرکت باطل است و همین نوع تفکر سبب شد که قرن‌های زیادی تصور ما نسبت به مسئله حرکت غلط بماند. شاید شخصیت ارسطو که مدت‌های مدید مقتدرترین مقام علمی را در اروپا داشت، علت اساسی پایداری این تصور غلط و الهامی بوده باشد. در کتاب مکانیکی که منسوب به اوست و 2000 سال از عمرش می‌گذرد، چنین می‌خوانیم: جسم متحرک موقعی به حالت سکون در می‌آید که قوه‌ای که آن را در امتداد خود به حرکت واداشته نتواند دیگر تأثیر کند و آن را براند. اکتشاف روش استدلال علمی و به کار انداختن آن به وسیله گالیله یکی از بزرگترین پیشرفت‌های فکر بشر است و آغاز حقیقی علم فیزیک را باید از همان موقع دانست. حال ببینیم آیا در مسئله حرکت به راستی ندای ضمیر ما را به اشتباه انداخته است؟ فرض کنیم کسی که در امتداد جاده صافی عرابه دستی را به جلو میراند، ناگهان از راندن آن دست بردارد. عرابه پیش از آن که به ایستد مدتی طی مسافت می کند. از خود بپرسیم چگونه ممکن است این مسافت را زیادتر کرد. این کار چندین راه دارد که از جمله روغن زدن چرخ‌ها و صاف‌تر بودن جاده است و هرچه روغن‌زنی چرخ‌ها بهتر و جاده هموارتر باشد، مسافتی که آن عرابه پس از قطع عمل راندن پیش می رود افزونتر خواهد شد. بسیار خوب، ببینیم روغن زدن چرخ‌ها و هموارتر بودن جاده چه اثری دارد. اثر آنها فقط این است که تأثیرات خارجی کمتر و کوچکتر شده و آن عاملی که اصطکاک نام دارد هم در چرخ‌ها و هم در میان چرخ‌ها و زمین جاده نقصان پذیرفته است. این که می‌گوییم یک تعبیر و تفسیر نظری درباره حادثه است که مشهود افتاده و البته این طرز تعبیر کاملاً احتمالی است. یک قدم مهمتر که برداریم، مفتاح حقیقی معما را به دست می‌آوریم. فرض کنیم راهی باشد در کمال صافی و چرخ‌هایی که هیچ مالش و اصطکاک نداشته باشد. در این صورت هیچ چیز باعث ایستادن عرابه نمی‌شود و برای همیشه به سیر خود ادامه خواهد داد. این نتیجه به وسیله تفکر درباره تجربه خیالی به دست آمد و چون غیر ممکن است که چنین راه و چنین چرخ‌هایی در اختیار ما باشد، به این تجربه خیالی هم هرگز نمیتوان جامعه عمل پوشانید. این آزمایش خیالی همان کلید رمزی است که شالوده تمام قوانین مکانیکی مربوط به حرکت را میسازد. از مقایسه این دو طریقه تفکر درباره مسئله حرکت میتوان گفت نتیجه طرز تصور الهامی عبارت از این است که هرچه مؤثر قوی تر باشد سرعت زیادتر میشود و به این ترتیب از روی سرعت میتوان دریافت که آیا نیروهای خارجی در سرعت تأثیر دارند یا ندارند. با کلید جدیدی که گالیله پیدا کرد نتیجه چنین بیان میشود: اگر جسمی رانده یا برداشته یا کشیده نشود و از هیچ راه دیگری هم تأثیری بر آن وارد نیاید، به عبارت ساده تر چون بر جسمی هیچ قوه خارجی کار نکند، حرکت یک نواخت پیدا می کند، یعنی با سرعت ثابتی در امتداد خط مستقیم تغییر مکان می دهد. به این تعبیر سرعت نشان نمی دهد که آیا قوای خارجی بر روی جسم تأثیر دارند یا ندارند. طرز استدلال گالیله را یک نسل بعد نیوتن به شکل قانون جبر مدون ساخت. هر جسمی همیشه بر حالت سکون یا حرکت یک نواخت خود باقی می ماند، مگر اینکه قوایی که بر آن کارگر می افتد مجبورش سازند که حالت سکون یا حرکت خود را تغییر دهد. چنان که دیدیم این قانون نمی تواند نتیجه مستقیم تجربه باشد، بلکه تفکر محققانی که سازگار با مشاهدات حاصل شده از تجربه بوده سبب پیدایش آن شده است. در حالت فعلی هرگز نمیتوان به چنین تجربه‌ای تحقق خارجی داد. معذالک همین تجربه خیالی وسیله فهم کامل تجربیات واقعی و امکان‌پذیر میباشد. پس از این مقدمات مسئله دیگری نسبت به حرکت پیش میآید. اگر سرعت نشانه نیروهای خارجی مؤثر در جسم نیست، پس سرعت چیست؟ جواب این سوال اساسی را هم گالیله یافت و نیوتن آن را تکمیل کرد و این خود نشانه و مفتاح رمز دیگری برای تجسسات ما می باشد. برای را یافتن جواب صحیح بایستی در مثال عرابه این که بر جاده کاملا هموار حرکت می کند کمی عمیقانه تر فکر کنیم. در مثال خیالی ما یک نواختی حرکت نتیجه فقدان قوای خارجی بود. اگر فرض کنیم بر عرابه‌ای که حرکت یک نواخت دارد فشاری در امتداد حرکت وارد شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ پر واضح است که سرعت آن زیادتر خواهد شد، همان گونه که اگر فشار در جهت مخالف حرکت وارد شود سرعت تنزل خواهد کرد. در حالت اول حرکت عرابه تندتر شده و در حالت دوم کندتر. از همین جا فوراً این قاعده به دست می آید: نتیجه تأثیر قوه خارجی تغییر سرعت است. از این قرار نه خود سرعت بلکه تغییر آن نتیجه راندن یا پس کشیدن عرابه می شود. علاقه میان نیرو و تغییر سرعت، نه مطابق تصور فطری ما علاقه میان نیرو و خود سرعت، پایه مکانیک رسمی است که نیوتن آن را تدوین کرده است. مطابق آن چه در بالا گذشت، جسم در هر لحظه ای هر سرعت، یعنی هر درجه ای از حرکت را که دارد، مثبت یا منفی، آن را مدیون قوه مؤثر خارجی نیست، بلکه مدیون خاصیت جبر خود به خودی آن است. یعنی مدیون این خاصیت است که جسم هر حالتی را که پیدا کند در خود محفوظ نگاه می دارد تا وقتی که علت خارجی پیدا شود و آن حالت را از جسم سلب کند. علاوه‌ازا اگر جسم دارای صفر درجه سرعت باشد، یعنی ساکن باشد، این حالت را روی خاصیت جبر حفظ می کند تا وقتی که عاملی پیدا شود و به آن مثلا یک درجه سرعت بدهد. و اگر دارای یک درجه سرعت بود، روی خاصیت جبر آن را حفظ می کند تا وقتی که عاملی پیدا شود و آن سرعت را کمتر یا زیادتر کند. پس اثر تأثیر نیرو بر جسم همانا تغییر سرعت است، نه خود سرعت. و در لحظه بعد از لحظه تغییر سرعت، آن سرعت احتیاج به عامل مؤثر خارجی ندارد، مگر آن که فرض کنیم لحظه به لحظه آن سرعت تغییر پذیرد. و البته فقط در این صورت است که ادامه مؤثر خارجی شرط است. نتیجه‌ای که از مجموع بیانات گذشته گرفته می شود، این است که در مسئله حرکت، علم صریحاً برخلاف فلسفه رأی داده و قانون فیزیکی گالیله و نیوتن که به قانون جبر موسوم است، ناقض قاعده فلسفی نیازمندی معلول به علت در بقاست. ولی حقیقت این است که اگر صرفاً از دریچه چشم فیزیک نگاه کنیم، صحت قانون جبر نیوتن ناقض قاعده فلسفی فوق الذکر و هیچ قاعده فلسفی دیگر نیست، بلکه قرائن فلسفی آن را تأیید می کند. توهم مناقضت از آنجا پیدا می شود که احیاناً در این مورد نیز مانند بسیاری از موارد دیگر استنباطات نظری غیر منطقی با نظریه فیزیکی فوق الذکر آمیخته می شود و در نتیجه این گونه توهمات پیدا می شود. این نظریه آنگاه ناقض قاعده فلسفی بقای علت با بقای معلول خواهد بود که ادامه حرکت را بدون وجود محرک مباشر ثابت کند. و حالان که اگر صرفاً از دریچه فیزیک نگاه کنیم و استنباطات شخصی بیمنطق خود را دخالت ندهیم، خواهیم دید که این قانون صرفاً در مقام بیان رابطه حالت جسم است با نیروی خارجی. یعنی این قانون رابطه سرعت را با نیروی خارجی که بر جسم کارگر می افتد بیان می کند و می گوید که تأثیر نیروی خارجی در تغییر سرعت جسم است، نه در خود سرعت. ولی این قانون از بیان علت مستقیم سرعت و به عبارت دیگر از بیان قوه مباشر حرکت ساکت است و حتی این قانون نمی تواند بیان کند علت مستقیم و بلاواسطه تغییر سرعت چیست و آیا علت مستقیم و بلاواسطه تغییر سرعت همان نیروی خارجی است یا آنکه تأثیر نیروی خارجی از لحاظ تغییر سرعت نیز به طور غیر مستقیم است. و به عبارت دیگر این قانون نه تنها علت ادامه حرکت را بیان نمی کند، از بیان علت مستقیم و بلاواسطه حدوث حرکت نیز ساکت است. چیزی که برای نگارنده بسیار شگفت‌آور است و هنوز نتوانسته است راه حلی برایش پیدا کند، این است که همچنان که دیدیم در کتاب سابق الذکر رسماً چنین اظهار می‌دارد که تا زمان گالیله طرز استنباط بشر طبق اصل ارسطویی این بود که جسم متحرک موقعی به حال سکون در می آید که قوه‌ای نیروی خارجی که آن را در امتداد خود به حرکت واداشته است نتواند دیگر تأثیر کند و آن را براند. و حالان که آنچه ما تا کنون از طرز تفکر فلاسفه در این مسئله سراغ داریم رابطه حرکت جسم را با نیروی خارجی غیر از این نحو بیان می کنند. ابن سینا در مبحث خلع می گوید سنگی که به هوا پرتاب می شود اگر معاوقت هوا یا سایر اصطکاکات در کار نباشد، آن سنگ تا سطح محدد الجهات به حرکت خیش ادامه می دهد. معنای این جمله این است که اگر جسمی در اثر نیروی خارجی وارد بر آن به حرکت درآید، بعد از آن که علاقه جسم با نیروی خارجی از بین رفت، آن جسم برای همیشه به حرکت خود ادامه می دهد، مگر آن که عوائقی در کار باشد و مانع ادامه آن حرکت بشود. چنانچه واضح است این مطلب عین قانون جبر نیوتن و گالیله است. به علاوه این قانون را علمای فیزیک به این صورت بیان می کنند که هیچ دلیلی نیست که جسم حالتی را که کسب کرده است از دست بدهد. ولی فلاسفه احیاناً دلائلی نیز اقامه کرده اند بر این که در فرض عدم عایق و مانع باید آن حالت محفوظ بماند. آری، فلاسفه که از دریچه دیگری نظر می کنند روی قرائن خاصی علت مباشر حرکت جسم را نیروی خارجی نمی دانند، بلکه محرک مباشر جسم را همواره طبع خود جسم، یعنی قوه‌ای که با خود جسم یک نوع اتحاد وجودی دارد می دانند. خواه آنکه آن حرکت حرکت طبیعی باشد یا حرکت قطری. روی این نظریه فاعل مباشر حرکت هر جسمی قوه متحد با خود جسم است نه قوه خارجی، و حتی حدوث حرکت نیز اثر بلاواسطه نیروی خارجی نمیتواند بوده باشد. اثر مستقیم نیروی خارجی تنها اعداد آن قوه متحد با جسم است که اصطلاحاً طبیعت نامیده می شود، و آن قوه مباشر حرکت جسم یعنی طبیعت جسم حدوثاً و بقاءاً همراه آن است، یعنی علت حرکت حدوثاً و بقاءاً با حرکت موجود است. البته اثبات این که فاعل مباشر حرکت نمی شود خارج از جسم بوده باشد و همچنین اثبات قوای متحد با اجسام که فلاسفه آنها را به نام تبایع می خوانند خارج از حوزه فیزیک است و با اصول فیزیکی هم هیچ گونه مناقضتی ندارد و تنها با اصول فلسفی قابل نفی و اثبات است. ما در مقاله 10 به تحقیق این مطلب خواهیم پرداخت. ما در اینجا نمی خواهیم ادعا کنیم که نظریه راجع به رابطه جسم با نیروی خارجی مطابق آنچه از ابن سینا نقل کردیم و همچنین این نظریه که فاعل مباشر حرکت نمیتواند نیروی خارجی بوده باشد متفق علیه همه مدعیان فلسفه است، لکن اینقدر میتوانیم ادعا کنیم که این دو نظریه در میان محققین فلاسفه سابقه روشن دارد. این جانب از نظریه شخص ارسطو در این باب فعلا اطلاع درستی ندارد و فعلا مجال نکرد که مستقیما به ترجمه های کتب ارسطو مراجعه کند، ولی اینقدر می داند که فلاسفه اسلامی چنین نسبتی به ارسطو نداده اند که جسم مادامی به حرکت خود ادامه می دهد که نیروی خارجی مؤثر در آن باقی بماند، و البته بسیار مستبعد است که ارسطو چنین نظریه‌ای داشته باشد. آیا ارسطو اینقدر نمی دانست که اگر سنگی با دست به هوا پرتاب شود بعد از آن که آن سنگ از دست جدا شد لااقل تا مدتی آن سنگ به حرکت خود ادامه می دهد؟ اگر گفتار ارسطو را در کتاب مکانیک که قبلاً از طریق کتاب خلاصه فلسفی نظریه اینشتاین نقل کردیم به این معنا حمل کنیم که مقصود وی از قوه این که جسم را می راند قوه از نظر فلسفی یعنی همان طبیعت داخلی جسم است نه قوه از نظر فیزیک نیرویی که از خارج بر جسم کارگر می افتد، توجیه بعیدی نخواهد بود. این اولا، و ثانیاً فرضاً ما قانون جبر نیوتن را مخالف با قاعده فلسفی بقای علت به همراه معلول بشناسیم. خود این قانون یک قانون مسلم تجربی نیست، زیرا همانطوری که از گفتار کتاب خلاصه فلسفی روشن بود امکان ندارد که این قانون مورد تجربه قرار گیرد. تجربه ما در مورد این قانون یک تجربه خیالی است نه یک تجربه واقعی. پس اساساً این نظریه را از نظر علمی یک فرضیه باید تلقی کرد نه یک قانون. و ثالثاً اگر ادامه حرکت مستلزم وجود محرک نباشد لازم می آید که حرکت حدوثاً نیز نیازمند به علت نباشد، و به تعبیر دیگر لازم می آید که تغییر سرعت نیز خود به خود حاصل شود و علاقه با نیروی خارجی نداشته باشد، زیرا حرکت دارای یک حالت اختصاصی معینی است که به واسطه آن حالت اختصاصی لازمه عدم نیازمندی آن در بقا به علت این است که ابتدا نیز نیازمند به علت نباشد. آن حالت اختصاصی این است که حقیقت حرکت حدوث تدریجی است. به عبارت دیگر حرکت حدوث مستمر است و ادامه حرکت عین ادامه حدوث و استمرار حدوث است. حرکت امری نیست که در یک لحظه حادث شود و در لحظات بعد باقی بماند، بلکه هر جزء حرکت که در یک لحظه موجود می شود در لحظه دیگر معدوم می شود و در آن لحظه جزء دیگری از حرکت حادث می شود و همینطور. بقای حرکت عبارت است از استمرار اتصالی این حدوثات، و اگر بنا شود که حرکت در یک لحظه بی نیاز از محرک و فاعل مباشر باشد لازم می آید که شیء در حدوث بی نیاز از علت باشد، و بدیهی است که اگر در یک مورد بالخصوص شیء را در حدوث بی نیاز از علت دانستیم، ناچار در جمیع موارد باید بی نیاز بدانیم و به عبارت دیگر اگر صدفه و اتفاق را در یک جا جایز دانستیم، در همه جا باید جایز باشد و در این صورت برای همیشه باید قانون علت و معلول را به کناری بگذاریم و هیچ چیز را شرط هیچ چیز ندانیم و هیچ رابطه بین اشیاء قائل نشویم، یعنی یک باره علم و فلسفه و نظم و قانون را انکار کنیم. در اینجا بیش از این به سخن ادامه نمی دهیم. بحث بیشتر در اطراف این مسئله مستلزم این است که بیشتر در اطراف حرکت به بحث بپردازیم. بحث مقصود درباره حرکت را مقاله 10 متکفل شده است. در خاتمه این مطلب برای اینکه ارزش افکار مادیون را در این موضوع روشن کنیم، به یک مطلب دیگر نیز اشاره می کنیم و آن این که فرضاً ما بقای علت را به همراه معلول شرط ندانیم. آیا بقای علت در لحظه حدوث معلول شرط است یا اینقدر هم لازم نیست؟ بلکه علت همواره در زمان حدوث معلول معدوم است. چیزی که هست زمان علت متصل است به زمان معلول و لحظه حدوث معلول لحظه موت و عدم علت است. تصور مادی این از علت و معلول این است که فقط زمان علت متصل است به زمان معلول و بین آنها فاصله زمانی نیست و در لحظه حدوث معلول علت از بین رفته و فانی شده. دکتر ارانی در جزوه ماتریالیسم دیالکتیک صفحه 45 میگوید: ضمناً باید متوجه بود که نباید علت و معلول را همزمان فرض کرد. اسکولاستیک قرون وسطا میگوید: چون نقطه زمان یعنی آن وجود خارجی ندارد، پس ما بین علت و معلول هیچ آن فاصله نیست، یعنی همزمان می باشد. غلط این سفسطه واضح است، زیرا زمان متوالیاً می گذرد و ممکن است دو قضیه بدون بال هم طوری متصل باشند که میان آنها هیچ فاصله زمانی وجود نداشته باشد، ولی در هر حال شروع یکی درست همان لحظه ختم دیگری باشد. مثل این که دو خط ممکن است به دنبال هم وصل شوند که ما بین ابتدای یکی و انتهای دیگری مکانی فاصله نباشد و با وجود این نمی توانیم بگوییم که هر دو خط یک مکان را اشغال کرده اند. اسکولاستیک قرون وسطا قهرن مجبور بود که این طور سفسطه کند، زیرا در بیان موضوع شروع طبیعت به اشکال برمی خورد. معلوم نیست که دکتر ارانی استدلال بر بقای علت به همراه معلول را از راه وجود نداشتن نقطه زمان آن از کجا پیدا کرده است. ما مدافع اسکولاستیک قرون وسطا نیستیم و ممکن است واقعا چنین استدلال‌هایی در اروپا وجود داشته است. خواننده محترم به طرز فکر و طرز استدلال مخصوص ما در این موضوع آشنا شد، ولی اینقدر معلوم است که مدعای دکتر ارانی در مورد عدم بقای علت در لحظه حدوث معلول به درجاتی از استدلال مکتب اسکولاستیک سخیف‌تر است. دکتر ارانی ناچار است اینطور نظریه بدهد، زیرا همین قدر که قائل بشود که وجود علت ولو فقط در لحظه حدوث معلول به همراه معلول لازم است، مجبور است که به وجود جهان دیگری که باقی و دائمی است اقرار کند، چنان که به تدریج روشن خواهد شد. در اینجا لازم است به پیروی متن درباره یک مسئله مهم دیگر که در متن اشاره شده و از مسائل گذشته استنتاج می شده توضیحات لازم را بدهیم. آن مسئله عبارت است از بطلان تسلسل علل که در همه علوم و بالاخص در فلسفه زیاد مورد استعمال دارد. از آنچه تا کنون تحقیق شد معلوم شد که نظام موجودات نظام وجودی و ضروری است و این وجوب و ضرورت یکی از آنجا ناشی شده که این نظام، نظام وجودات است نه نظام ماهیات و وجود مساوی است با ضرورت، و دیگر از این راه که این نظام، نظام علی و معلولی است و علت همانطوری که وجود دهنده معلول است، ضرورت دهنده وی نیز هست، یعنی معلول وجود و ضرورت خیش را از ناحیه علت کسب می کند. و تا علت وجود و ضرورت نداشته باشد نمیتواند وجود دهنده و ضرورت دهنده معلول باشد. و ضمناً معلوم شد که معلول حدوثاً و بقاءاً وجود خیش و ضرورت خیش را از ناحیه علت کسب می کند.
tebyan.net گنجینه صوتی